دیوار جاری زین سایه ورگ مگرید. این گونه فرصت از که افتادن بی شما.
ساعت 10 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 10 امروز شبکه رادیویی معارف همراه باشید. رئیس جمهور برگزاری پرشکوه مراسم 40 شهادت حضرت سیدالشهدا علیه السلام و یاران آن امام همام را از مهمترین شعائر مذهبی دانست. آقای روحانی عصر دیروز در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت در سالهای اخیر ستاد 40 در دولت بسیار فعال بوده است و دولت با تمام توان و ارائه تسهیلات گوناگون و کمک‌های ویژه تلاش می‌کند تا این حرکت عظیم با بهترین مدیریت، بیشترین تسهیلات و در آرامش امنیت کامل برگزار شود. رئیس جمهور همچنین از گزارش وزیر کشور و مجموعه دستگاه‌ها و نهادهایی که برای برگزاری هرچه بهتر مراسم 40 و خدمت بیشتر به زائران تلاش می‌کنند قدردانی کرد. در این جلسه وزیر کشور گزارشی از راهپیمایی بزرگ 40 و تسهیلاتی که برای زائران تدارک دیده شده ارائه کرد. در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین از دستاندرکاران تدوین سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت و نیز از دانشگاه آزاد اسلامی به خاطر اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای راه اندازی دانشگاه هنر اسلامی استاد فرشیان قدردانی شد. دبیر ستاد مرکزی 40 حسینی گفت تا صبح امروز 1,750,000 زائر 40 در سامانه سما نامنویسی کردند. آقای حیدری با بیان اینکه بیش از 900,000 نفر از مرزهای زمینی و هوایی وارد کشور عراق شدند، از زائران خواست سفر خود را به تأخیر نیندازند. ثبت نام برای سفر 40 در سامانه سماح تا جمعه این هفته ادامه دارد. سازمان حج و زیارت مهلت ثبت نام 40 را تا 16 صفر برابر با 4 آبان تعیین و اعلام کرد. با پایان این مهلت سامانه سماح بسته و ثبت نام متوقف خواهد شد. 13 جلسه ستاد مرکزی 40 حسینی به ریاست دکتر ذوالفقاری معاون وزیر کشور برگزار شد. در این جلسه درباره نحوه توزیع ارز توسط بانک ملی در عراق، تسهیل حمل و نقل زائران، نحوه خدمات رسانی در حوزه بهداشت و درمان در عراق، تسهیل تردد زائران در مناطق مرزی و تسهیل و تسریع اسکان و پذیرایی زائران تصمیماتی گرفته شد. دبیر ستاد مرکزی 40 کشور هم از افزایش تعداد باجه‌ها و نیروی انسانی در شعبه‌های بانک ملی در نقاط مرزی خبر داد. آقای حیدری با اشاره به ازدحام زائران برای دریافت ارز در عراق و نقاط مرزی گفت در این زمینه تذکرات لازم به بانک ملی داده شده و قرار است تعداد باجه‌ها و نیروی انسانی افزایش پیدا کند. وی با تأکید بر اینکه باجه‌های مرزی فعال هستند، به زائران توصیه کرد ارز مورد نیاز خود را در داخل کشور تأمین کنند. این روزها علاوه بر تعداد بیشمار زائران ایرانی، عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام از دیگر کشورها از جمله پاکستان، افغانستان و جمهوری آذربایجان دروازه‌های ایران را برای ورود به سرزمین عراق انتخاب می‌کنند. تاکنون 60,000 تبعه خارجی برای شرکت در راهپیمایی 40 وارد کشور شدند.
قدم قدم تا عشق، پیاده های مسیر بهشت می روند شب و روزشان را حسینی کنند.
اومدیم پای پیاده روز و شب تو دل جا،
دل به دل حسین که بدهی دیگر فرقی نمی کند از کجا آمده ای، به کجا رفتن می شود اصل و اساس.
کاروان امام حسین علیه السلام
افتخار می دونیم که ما از پاکستانی ها می آییم همینجا، هم مشرف می شیم برای زیارت امام حسین علیه السلام.
چڑو ہے کہ 40 امام حسین میں
عشق ننگے دیر بھی کربلا آیا،
ہم امام حسین علیہ السلام کے لیے جو ہے پیادہ روی کریں گے انشاءاللہ.
حال و هوای اتحاد جهان اسلام چشم نوازی می کند. اینجا در شلمچه تنها گذرگاه خروج زائران جهانی مکتب حسین علیه السلام. خستگی هم این روزها کلمه ای خونساز در اوج همت و ارادت زائران، زائرانی که پای پیاده چاشنی بیقراری دلهایشان است.
امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے آئے اور انشاءاللہ نجف سے کربلا پیادہ روی یعنی پیدل جائیں گے ہم.
زینب خانم لا امام حسین اساس چینلری üstünde dayanır. Onların o mertliği, onların o cesareti.
İnşallah şahımız İmam Zaman Ağa zuhur eder. Günahlarımızı bağışlar inşallah.
Tamam müminin اور ہم دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام ہماری اسے پیادہ روی کو اس زیارت کو ہمیں قبول فرمائے انشاءاللہ.
حالا بیش از 35,000 زائر خارجی از کربلای ایران راهی کربلای معلا شدند.
اینجا در مرز عاشقی رنگ و نژاد و قومیت معنا ندارد. هدف اتحاد بزرگ مسلمانان در کربلای معلا است.
وزیر کشور گفت همه ی امکانات برای برگزاری پیاده روی 40 فراهم شده است. آقای رحمانی فضلی که به منظور بازدید از مرزهای چذابه و شلمچه صبح امروز وارد خوزستان شد افسود لازم است مردم همکاری داشته باشند تا بتوانیم امکانات را مناسبتر در اختیار آنها قرار دهیم. وی گفت اگر مشکلی در زمینه اعزام زائران در این مرزها وجود داشته باشد در این بازدیدها مورد بررسی قرار میگیرد و تلاش میکنیم نسبت به رفع آن اقدام شود. وزیر کشور بر به مردم توصیه کرد به اطلاعیه و دستورالعمل‌هایی که نهادهای مرتبط صادر می‌کنند توجه کافی داشته باشند. به ابراز امیدواری کرد تگ این چند روز با همکاری مناسب بین دستگاه‌ها و همراهی مردم مراسم پیاده‌روی 40 حسینی به خوبی اجرا شود. رئیس کل بانک مرکزی با سفر به شهر قم با علما و مراجع تقلید دیدار و گفتگو کرد. دکتر همتی در این دیدارها ضمن ارائه گزارشی از اقدامات دولت و بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در اقتصاد و توجه به موضوع معیشت مردم، سیاست‌های ارزی و پولی کشور و اقدامات دولت به منظور مقابله با سیاست‌های خصمانه دولت آمریکا برای تشدید تحریم‌ها را تشریح و عزم دولت برای تقویت ارزش پول ملی و کنترل تورم را اعلام کرد. در این دیدارها حضرات آیات مکارم شیرازی، نوری همدانی، جوادی آملی، وحید خراسانی، علوی گرگانی، علوی بروجردی و مدیر حوزه های علمیه ضمن قدردانی از تلاش های دولت و اقدامات بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار ارز و پول، توصیه هایی برای خنثا کردن توطئه های دشمنان، توجه بیشتر به معیشت مردم و نظارت بیشتر بر قیمت ها، تقویت ارزش پول ملی، اصلاح نظام بانکی و توجه بیشتر به تولید را ارائه کردند. گلستانی ها در قالب 24 کاروان حرکت خود را به سوی حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام با پای پیاده آغاز کردند. مدیر کل اوقاف امور خیریه گلستان گفت حرکت این کاروان ها دیروز از آستان مبارک امامزاده عبدالله گرگان آغاز شده است. حجت الاسلام سلیمانی فرد افسود 1500 نفر در این حرکت معنوی حضور دارند و 2 امامزاده و 10 مسجد بین راهی پذیرای آنان خواهد بود.
کاروان زائرین پیاده گلستانی از آستان امامزاده عبدالله گرگان به سمت و سوی بارگاه علی ابن موسی رضا علیه السلام حرکت کرد.
24 کاروان بالغ بر 1500 نفر با پای پیاده طی طریق میکنند در طریق رضا. برادران اهل تشیع و تسنن در کنار یکدیگر 10 امامزاده و 10 مسجد بین راهی در خدمت این زائرین عزیز پیاده باشه.
همه مردم امکان حضور در نجف و کربلا براشون مقدور نیست، برای اینکه از این قافله عقب نمونن و از این فیض و از این ثواب بی بهره نمونن، معمولا این بحث پیاده روی رو بین شهرهای خودشون تا مشهد مقدس رو دنبال میکنن.
این حرکت خودجوش مردمی از سالها قبل در گلستان مرسوم بوده.
از سده های گذشته مردم استراباد و شمال کشور، مردم گرگان، رسم و سنت قشنگی داشتن که به پابوسی امام رضا می رفتن به شکل پیاده. خیلی از بزرگان ما توی منطقه هم بودن. امیدوار هستیم که بتونیم این سفر معنوی به عنوان یک سنت ماندگار در استان حفظ بشه.
هم سفران جاده عاشقی از همه اقشار هستند.
جوان گلستانی هستیم، پای جای بزرگتران گوشیم، پای مشهد، پای پیاده میریم.
علی عزتفر، خبرگزاری صدا و سیما، گرگان.
شنونده بخش خبری ساعت 10 شبکه رادیوی معارف هستید. 19 دوره مسابقات بین‌المللی حفظ و قرائت قرآن کریم با حضور حافظان و قاریان ممتاز 35 کشور جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران در مسکو پایان یافت. در این دور از مسابقات قاری یمنی توانست رتبه اول را کسب کند و قاریان کشورهای تونس، امارات و بوسنی رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص دادند. آقای ابوذر کرمی قاری ایرانی نتوانست به مرحله نهایی این مسابقات راه پیدا کند.
جمعیتی عظیم و عمدتاً مسلمان در یکی از بزرگترین تالارهای شهر مسکو گرد هم آمدند تا نظارگر مرحله نهایی 19 دوره مسابقات بین‌المللی حفظ و قرائت قرآن کریم باشند. مسابقاتی معتبر که هر سال با شکوه تر از پیش برگزار می شود و امسال قاریان و حافظان ممتاز 35 کشور جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران در آن حاضر بودند.
در کنار رقابت حافظان و قاریان برتر کشورهای مختلف، این مسابقات برنامه آموزشی برای جمعیت کثیر مسلمانان روسیه است.
قاریان به حافظان ممتاز ایرانی در تمام ادوار گذشته در مسابقات حاضر بوده و در کنار تقویت وحدت قرآنی به رونق مسابقات کمک کردند.
پس از تلاوت چند تن از قاریان ممتاز، نوبت به اعلام نتایج رسید و این چهره ابوذر کرمی هرچند جز برترین های مرحله نهایی معرفی شد، اما جایی در بین نفرات اول تا سوم نداشت تا نماینده کشور برای یمن مقام نخست را کسب کند.
موفق نشدم رتبه کسب کنم، ولی خب همین حضور در مسابقات برام خودم من یک تجربه خیلی خوبی بود. سطح مسابقات که امسال خیلی بالا بود.
در حاشیه این مسابقات نمایشگاه فرهنگ اسلامی و قرآنی برپا بود که آنجا نیز جمهوری اسلامی ایران با غرفه‌ای بزرگ حضوری فعال داشت.
ایران کانون هنرهای دینی و کانون هنرهای قرآنی هست. شاید در میان کشورهای اسلامی نشود کشوری رو از این لحاظ همتراز ایران پیدا کرد که مجموعه اون چه به عنوان هنر دینی ازش یاد میشه حول و حوش قرآن و مسائل قرآنی به چرخه.
از جمعیت 145 میلیون نفری روسیه حدود 25 میلیون نفر را مسلمانان تشکیل می‌دهند. جمعیتی بزرگ که فرهنگ قرآن و دین یکی از پیوندهای بزرگ آنان با کشورهای اسلامی و به ویژه جمهوری اسلامی ایران است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
در همایش روز جهانی استاندارد، تفاهم‌نامه همکاری بین مرکز ملی استاندارد با استانداری قم به منظور توسعه تجارت غذای حلال به امضا رسید. استاندار قم با اشاره به ظرفیت‌های قم در تحقق برندسازی غذای حلال گفت: کارهای خوبی در این استان برای بسترسازی علمی غذای حلال شکل گرفته است و باید از این بسترها نهایت استفاده را ببریم. آقای صادقی با اشاره به رونق تجارت غذای حلال در جهان گفت: کشور ایران با وجود جمعیت غالب مسلمان میتواند در این زمینه پیشگام باشد.
تجارت غذای حلال، تجارتی پرسود.
ظرفیت بالای تجارت حلال در دنیا که الان حدود 2500 میلیارد دلار در ساله،
که متاسفانه سهم کشورمان در این بازار تنها 0.1%.
میخوایم همه جانبه بپردازیم که انشالله سهممون از این تجارت بزرگ رو بیشتر بکنیم، که اگر واقعا بتونیم بالا ببریم شاید اصلا به وابستگیمون به نفت واقعا کاهش پیدا بکنیم.
و اینجا همایش روز جهانی استاندارد و امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک مرکز ملی استاندارد با استانداری قم برای توسعه تجارت غذای حلال.
استانداری قم 3 سال قبل تفاهم‌نامه‌ای رو با شهر لینشیا و ایالت گانسوی چین در خصوص موضوع غذای حلال منعقد کرد. عملا امروز استانداری قم این بحث غذای حلال و این ماموریتش رو به شرکت تعاونی توسعه عمران قم برای پیگیری و موضوع بحث نظارت و بازرسی این موضوع سپرد.
صادقی استاندار هم با اشاره به رونق تجارت غذای حلال در سطح جهان و ظرفیت‌های قم در تحقق برندسازی غذای حلال گفت: در راستای بسترسازی علمی غذای حلال کارهای مناسبی در استان شکل گرفته که باید از این بسترها استفاده شود. دیدار با آیت الله علوی گرگانی از دیگر برنامه سفر خانم پیروزبخت به قم بود. آیت الله علوی گرگانی در این دیدار تأمین سلامت غذا و سایر مایحتاج مردم را از مصادیق حق الناس دانست و گفت سازمان استاندارد باید در حفظ آن قاطعانه عمل کند و با کسی ملاحظه نکند.
جلالی، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
اما در پایان این بخش خبری ضمن این که اعلام میکنم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم 11:51 غروب آفتاب 17:21 و اذان مغرب 17:40 خواهد بود. از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر. رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله.
تشکر از همکارانمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف و دعوت بکنم در ادامه مجموعه برنامه‌های بخش دوم شرمنده برنامه پرسمان باشید. حجت الاسلام و المسلمین استاد رضا محمدی به پرسش‌های اعتقادی شما خوبان در این برنامه پاسخ میدن.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
خدا انبیا و اولیا رو برای چی خلق کرده؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو خیلی شاکریم که باز هم توفیق داد خدمت شما عزیزان باشیم و امیدواریم بتونیم به نحو احسن خدمت گذاری کنیم. امروز هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه حضرت حجت الاسلام و مستمعین حجای محمدی هستیم. عزا سلام علیکم و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول و عمر و توفیقات روز افزون. خداوند متعال رو شاکرم که توفیق رو نصیب کرد که خدمت دوستان باشیم. انشالله که با کمک دوستان قدمی در راه تعلیم و تعلم برداریم و در واقع خود علم، حقیقت علم غیر از اون چیزی است که انسان از طریق تعلیم و تعلم و اکتساب به دست میاره. العلم و علمان مطبوع و مسموع و لا ينفع المسموع اذ لم يكن المطبوع. امیرالمومنین فرماید علم دو نوع هست، علمی که در ذات و سرشت انسان هست و علمی که انسان یاد میگیره. اگه اون علم مطبوع نباشه، علم مسموع فایده نداره. در این فرمایش از امام صادق علیه السلام داریم که فرمود اون در اون حدیث معروف عنوان بصری فرمود لیس العلم به تعلم، علم به درس خواندن و زیاد درس خوندن نیست. که هر کس مثلا فرض کنید که بیشتر درس خونده باشه بخواد عالم تر باشه. انما هو نور یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیه. نور علمی است که در دل هر کس که خدا بخواد هدایتش کنه قرار میده و میاندازد. بعد حضرت به عنوان فرمود فإن اردت العلم فاطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیه. اگر دنبال علم هستی، اگر خواهان دانش هستی، اول در نفس خودت حقیقت عبودیت رو جستجو کن. اگر به حقیقت عبودیت رسیدی، زمینه عالم شدن در وجودت پیدا شده. اگر عبد شدی، این نور در قلبت تابنده خواهد شد. یک و دو وطلب العلم باستعماله. علم رو با عمل کردن به دنبالش باش. اگه علم رو عمل کردی میمونه و علم بعدی جاش میاد. خداوند خودش وقتی که انسان از من باقر داریم که فرمود که من عمل به ما یعلم علمه الله ما لم یعلم. اگه انسان اون چی که میدونه رو عمل کنه، اون چی که نمیدونه رو خدا یادش میده. امام صادق میفرماید که علم رو با استعمالش بجوی. و سوم و استفهم الله یفهمک. از خدا طلب فهم کن، از خدا بخواه که فهمت رو زیاد بکنه، قدرت فهمت رو زیاد بکنه، خدا همین کار حتما خواهد کرد. با دعا و تقاضا از خداست که انسان میتونه به علم برسه. این حدیث عنوان بصری واقعا ظرفیت یک ده جلسه کامل عیاره که دو ساعته رو داره که بخواد حقش ادا بشه. من یه تیکش فقط خوندم برای دوستان که
بسیار عالی. خیلی ممنونم، انشاءالله که همینطور باشم، علم رو داشته باشیم و خداوند نور رو به من تفضل کنه و هم عامل باشیم انشاءالله. صلوات اول برنامه‌مون رو تقدیم میکنیم به ساحت آسمانی ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسیار عالی. دوستانی که بحث جذاب ابتدایی برنامه رو دنبال میکردن خاطرشون هست که در ارتباط با بحث چگونگی قبض روح صحبت کردن جناب استاد محمدی. قبض روح به صورت کلی در مؤمن با سلام و صلوات و استقبال فرشتگان مواجه میشن و جایگاه بهش رو بهشون نشون میدن. به اونها میگن که قصه‌دار نباشید و به همراه اولیای خدا وارد بهشت میشن و غیر مؤمن با توهین و اهانت و ضرب و شتم فرشتگان الهی مواجه میشه. جایگاه بد او رو در جهنم برزخی بهش نشون میدن و ترس و وحشت و قصه با مشاهده ملک الموت به او مستولی میشه. در ادامه بحث مؤمن و چگونگی قبض روح او در قرآن و روایات بحث شد و همینطور کافر چگونگی قبض روحش در قرآن و روایات. اما آخرین روایتی که جناب استاد محمدی مطرح فرمودند که من اجازه میخوام این روایت رو بخونم و بعد در خدمت جناب استاد محمدی باشیم، این بود که امام صادق علیه السلام فرمودند امیرالمومنین علیه السلام دچار درد چشم شده بودند و پیامبر به عیادت ایشان رفتند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند یا علی، ملک الموت وقتی برای قبض روح کافر میاد یک سیخ آتشین داره که به وسیله اون جان کافر رو میگیره و از این جهت صیحه جهنم از صدای اون کافر بلند میشه. در این هنگام امیرالمومنین بلند شدند و نشستند در هم بودند یا رسول الله دوباره برایم بفرمایید و این باعث شد درد خودشون رو فراموش کنند. رسول خدا فرمودند این عذاب سخت برای کسی است که کافر باشد. امیرالمومنین فرمودند یا رسول الله این عذاب سخت از امت شما هم کسی رو شامل میشه؟ رسول خدا فرمودند بله، سه دسته: حاکم ستمگر، خورنده مال یتیم به ستم و کسی که گواه دروغین میگه. حاجی محمدی سر و پا کشیم.
ممنون. خب ما از همین جا با یه حدیث دیگه وارد بحث بعدی میشیم که کیفیت مشاهده حضرت عزرائیل علیه السلام هنگام قبض روح هست که در واقع همون ادامه همین بحثه کیفیت قبض روح کافر باشه. در حدیثی است که این حدیث در بهار جلد ششم صفحه 144 حدیث 12 و همینطور در کافی جلد سوم صفحه 256 نقل شده که قال ابراهیم الخلیل علیه السلام لملک الموت، ابراهیم خلیل به حضرت عزرائیل گفت که هل تستطیع او انطوری یعنی صورت کلتی تحق و زبیها روح الفاجر، میتونی با اون چهره ای که با اون چهره بر بالین فاجر حاضر میشی و قبض روحش میکنی میتونی اون چهره رو من نشون بدی؟ من فقط حدیث رو ترجمه میکنم. حضرت عزرائیل گفت که تا به مشاهده اون چهره رو نداری، تحمل نمیکنی که من اون چهره رو به نشون بدم. ابراهیم گفت چرا، میتونم تحمل کنم. ملک الموت بهش گفت خیلی خوب، رو تو برگردن و عرض انی، رو تو برگردن. خب روشو برگردن حضرت ابراهیم، بعد نگاه کرد به عزرائیل، ناگهان یک انسان سیاه با موهای سیخ و برخاسته مشاهده کرد که بسیار بدبو و با لباسهای سیاه از دهان و سوراخهای بینی و شعله‌های آتش و دود بیرون می آمد. خلاصه ابراهیم علیه السلام با مشاهده اون صحنه بیهوش شد توان و تاب دیدن اسرائیل رو نداشت. وقتی به هوش اومد گفت اگر فاجر هنگام مرگش بجز مشاهده چهره تو هیچ عقوبتی نداشته باشه، همین عذاب دردناک براش کافی خواهد بود. گفت که لولم یلقه الفاجرو اندموتهی الا صورت وجهک لکان حسبه، اگه فقط همین دیدن تو براش کافی بود که دیگه این بزرگترین عذابیست. خب و سرخترین عذاب برای کافر و معاند هنگام مرگ اون حسرت و ندامتیست که دامنگیرش میشه. باز در حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام داریم که از پیامبر نقل کردن که فرمود هنگام قبض روح افراد معاند فرشته مرگ در زشت‌ترین و ترسناک‌ترین چهره‌ها برشون ظاهر میشه و شیطان‌های سرکشی که اینها رو وسوسه می‌کردن اونها رو احاطه می‌کنن، میان اطرافشون رو می‌گیرن. ملک الموت بهش میگه ای نفس پلید، اونجا بهش گفت ای نفس شریفی که خوش آمدی، سلام علیک، سلام علیکم تبتم، اینجا بهش میگه ای نفس پلید که به خدا کافر شدی، نبوت پیامبر و امامت علی و جانشیناش رو انکار کردی، لعنت و غضب الهی بر تو باد. وقت بهش گفته میشه اینا اینک به بالای سرت بنگر. در این هنگام حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمومنین و سایر ائمه علیهم السلام رو بر تخت‌های در مقابل عرش الهی میبینه که قرار دارن، بهشت الهی رو مینگرد که درهاش بازه و اون درجات و منزلت‌ها و کاخ‌ها رو که در فکر و آرزوی احدی نمی‌گنجد مشاهده میکنه. وقت ملک الموت بهش میگه اگر تو با اولیاء خدا دوست بودی اکنون روحت به سوی اونها عروج میکرد و جایگاهت در بهشت بود و در اون منزل، منزل تو با اولیاء و همسایه اونها بودی و از نزدیکان اونها بودی. بعد ملک الموت حجاب دوزخ رو کنار میزنه و او در اون موقع انواع بلاها، عذابها، بدبختیهایی رو مشاهده میکند که قابل تصور نیست. بهش گفته میشه اینجا منزل و جایگاه توست. آنگاه اون شیاطینی که او رو اغوا میکردن، گمراه میکردن و او رو از اطاعت باز میداشتن و او از اونها اطاعت میکرد، در حالی که به زنجیرها و قلها کشیده شده اند براش مجسم میشن و بهش میگن که اینها کسانی بودن که تو از اون اطاعت میکردی و این گونه در نهایت حسرت و ندامت جان میده. این عرض کنم که حدیث رو هم من از بهار جلد ششم صفحه 19 نقل کردم خدمت دوستان. خب به این ترتیب ما یک چهره از چهره حضرت اسرائیل رو دیدیم که با چه وضعی بر بالین کافر و فاجر حاضر میشن. اما یه چهره دیگه هم داره که عرض کنم که بسیار زیبا، اصلا قابل تصور نیست چگونگی ظهور فرشته مرگ با اون ملکات و اکتسابات، ملکاتی که انسان اکتساب کرده و شاکله و شخصیتش کاملا ارتباط داره. وقتی که انسان‌های پاک و نیکوکار هنگام مرگشون فرشته مرگ و همکارانش رو می‌بینن در زیباترین چهره‌ها و فرح بخش‌ترین حالت‌ها مشاهده می‌کنن و لذا خود ملاقات و مصاحبت با ملک الموت از بهترین سرورها و شادی‌ها و لذت بخش‌ترین نعمت‌های الهی است. آنچنان که باز دارم حدیث از حضرت ابراهیم رو خلاصش می‌کنم خدمت دوستان، آنچنان که اگر برای مؤمن سروری، نعمتی، لذتی جز ملاقات با فرشته مرگ نباشد، همین سرور و بهجت براش کافیه و دیگه اگه یک عمر انسان زحمت بکش تا یک بار اسرائیل رو مشاهده بکنه میارزه، انقدر زیبا و جذابه. بنابراین فرشته مرگ در واقع چهرش و اصلا ماهیت فرشته اینجوریست که بر حسب اینکه اون طرف کی باشه، اگر دوست خدا باشه در جذابترین، مهربانترین و مطلوبترین چهرها خودش رو نشون میده و اگر دشمن خدا باشه سرسختترین چهرها رو خودش میگیره، غلاظون، شدادون، از این چهرها اینگونهی به خودشون میگیرن. پس کیفیت مشاهده ملک الموت بستگی داره به اون اعمال و رفتار و باورها و ملکات نفسانی که انسان کسب کرده. نکته دیگه که اینجا اشاره بکنم و از این بحثم بگذریم اینه که قبض روح انسان در واقع از باطن صورت میگیره و نباید تصور کرد که حالا مثلا فرشته مرگ از عالم خارج و از راهی دور برای قبض روح انسان میاد، چون فاصله و پنهان بودن، اینکه دو چیز از یکدیگر پنهان باشن مخصوص موجودات مادی است. موجودات مجرد دیگه پرده بینشون نیست و نفس انسان که مجرده و فرشته قبض روح که فرشته مقرب الهی است، اینها بینشون حجاب و پرده ای نیست و قرآن مطلب رو این گونه بهش اشاره میکنه: ولو ترا از فزع و فلافاوت و اخذوا من مکان قریب. آیه 51 سوره